ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نیروی دریایی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی در مورد دریافت هشدار از طرف ناوهای ایرانی را رد کرد. نرخ بیکاری در 6 ماهه اول سال 11.7% اعلام شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز از دیوار مقدس ندبه بازدید می‌کند. سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. روز سه شنبه نیروی دریایی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت هشدار از طرف ناوهای ایرانی را رد کرد. کلوی مورگان، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفته است که روز دوشنبه یک کشتی جنگی آمریکا در دریای عمان تنها یک پیام رادیویی از طرف ایران شنیده است. به گفته مورگان این کشتی جنگی به ماموریت خود ادامه داده و به دلیل دریافت پیام از ایران مسیر عملیات خود را تغییر نداده است. این در حالی است که محمود موسوی، معاون عملیات ارتش، روز دوشنبه گفته بود همزمان با آغاز رزمایش ایران در تنگه هرمز به دو فروند ناو نیروی ائتلاف هشدار داده شده است. به گفته وی این ناوها به یگانهای نیروی دریایی ارتش نزدیک شده بودند. رزمایش مشترک نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش روز دوشنبه آغاز شده است. در چند سال گذشته ناوهای آمریکایی و ایرانی چندین رویارویی پرتنش در خلیج فارس داشتند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ بیکاری در 6 ماهه اول سال را 11.7% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت که در نشست علنی مجلس شرکت کرده بود با اشاره به نرخ بیکاری 12.4% سال گذشته گفت در سال جاری بیش از 180 هزار نفر از بیکاران سابق وارد بازار کار شدند. آقای نوبخت نرخ تورم در دوازده ماهه سال جاری نسبت به دی ماه گذشته را 13% برای خوراکی ها و 6.6% برای غیر خوراکی ها اعلام کرد. این ارقام دولتی در حالی اعلام شود که برخی از اقتصاددانان میگویند نرخ واقعی بیکاری به ویژه در بین جوانان و نرخ تورم بیشتر از این ارقام است. قیمت دلار هم که یکی از شاخص‌های ارزش پول ایران است در روزهای اخیر به بالای 4600 تومان رسیده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه در ادامه سفر رسمیش به اسرائیل از دیوار مقدس ندبه در بیت المقدس شرقی بازدید می‌کند. همزمان فلسطینیان در اعتراض به سخنان روز گذشته او تظاهرات و اعتصاب عمومی در مناطق فلسطینی نشین اعلام کردند. روز گذشته مایک پنس در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل بر حمایت قاطع آمریکا از آن کشور تاکید کرد و گفت سفارت آمریکا تا سال آینده میلادی به بیت المقدس یا همان اورشلیم منتقل می شود. فلسطینیان این موضع‌گیری آقای پنس را یک جانبه گرایی و به نفع تندروها ارزیابی کردند، ولی دولت مداران اسرائیلی از سخنان روز گذشته او به شدت استقبال کردند. تصمیم دولت دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس با موجی از اعتراضات جهانی روبرو شده است. ساعتی پیش زمین لرزه‌ای به شدت 6.1 درجه جزیره جاوا در اندونزی را لرزاند. این زمین لرزه که در عمق 33 کیلومتری زمین روی داد در جاکارتا، پایتخت اندونزی، در 100 کیلومتری مرکز زلزله نیز حس شده است. تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. بیش از 60 تن از رهبران و سیاستمداران، صاحبان صنایع، سرمایه‌داران، متفکران، هنرمندان و دانشمندان از کشورهای جهان امروز سه‌شنبه در منطقه کوهستانی داووس سوئیس گرد هم می‌آیند تا در مورد مسائل مهم جهانی بحث و تبادل نظر کنند. اجلاس داووس از امروز سه‌شنبه به مدت 4 روز با شعار ایجاد آینده‌ای مشترک در جهانی از هم گسسته از هم گسیخته ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شرکت کنندگان اجلاس امسال است. از سال 2000 و از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری مستقر در کاخ سفید در اجلاس داووس حاضر می شود. ساعت 2:05 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. شب گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگوی رضا رشیدپور با حسن روحانی رئیس جمهوری رو پخش کرد. نکته مهم و متفاوت این گفتگو این بود که این بار برخلاف همیشه به جای مرتضی حیدری پای ثابت گفتگوهای صدا سیما با رؤسای جمهور، رضا رشیدپور مقابل رئیس جمهوری قرار می گرفت. همکارم رویا کریمی مجد این گفتگو رو دنبال کرده و مشغول تهیه گزارش مفصلی در این باره است که در مجله شامگاهی پخش خواهد شد. اما رویا همین الان با من در استودیو است تا نکته‌های مهم این گفتگو رو با ما در میون بگذاره. رویا، مسائل مهم و کلیدی که دیشب در سخنرانی آقای روحانی مطرح شد چی ها بود؟
خب آقای روحانی در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خودش بعد از اعتراض‌های سراسری اخیر اذعان کرد که در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معضلاتی هست و مردم به همه خواستهای خودشون نرسیدن، اما وعده داد که دولتش برای حل مشکلات اقدام خواهد کرد. حسن روحانی در خصوص اعتراضات اخیر گفت ما نمیخوایم در کشور ناامنی باشه، اعتراض و انتقاد اشکالی نداره، حتی اینکه به خیابان اومده و در چارچوب قانون تظاهراتی هم انجام بدن اشکالی نداره. اما در ادامه گفتگوی رضا رشیدپور با حسن روحانی، نه در مورد بازداشت شدگان و کشته شدگان حوادث سوالی مطرح شد و نه حسن روحانی به موردی اشاره کرد. صندوق مالی و اعتباری موضوع دیگه‌ای بود که حسن روحانی به اون پرداخت. همونطور که می‌دونی سمیرا، در هفته دوم دی ماه امسال اعتراضاتی در مشهد که در ابتدا به نظر می‌رسید در واکنش به ادامه مشکلات مال باختگان مؤسسات مالی هست، به سرعت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. اما دیشب حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونیش مدعی شد که مشکلات 98% مال باختگان مؤسسات تقریبا حل شده. حسن روحانی همینطور به موضوع مسکن مهر اشاره کرد. با هم بخشی از سخنانش رو میشنویم.
مسکن مهر بیرون شهر ساخته شده، امکانات خدمات رسانی نداره، یعنی اونجا نه آب هست، نه برق هست، نه مدرسه هست، نه کلانتری هست، نه اتوبوس هست، نه جاده هست. الان مسکن مهر تو دولت 11 یه بخش بزرگی از امکانات دولت، تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و مسکن اینا برای همین بود که این مسکن مهر رو بتونن تکمیل بکنن، برق رسانی بکنن، گاز رسانی بکنن، جاده درست کنن. نه فاضلاب داره، نه چیزی داره. اینکه یه قوطی رو ما درست کنیم به نام مسکن، این که نمیشه مسکن، این میشه یک سرپناه موقت.
روی یکی از نکته های گفتگو دیشب این بودش که مجری ثابت صدا سیما آقای حیدری پای این گفتگو نبود و رضا رشیدپور بود، کسی که به هر حال هویت خودش رو به عنوان یک گفتگو کننده ساخته. او حالا علارغم انتقادهای فراوانی که بهش وارده، فردیه که مقابل چهره‌های متفاوتی نشسته، از هنرمندان بگیر تا سیاستمداران، و به هر حال شهرتی در زمینه گفتگو کردن داره. حالا چرا رضا رشیدپور رو انتخاب کردن برای این گفتگو؟
خب پیش از اینکه وارد موضوع رضا رشیدپور بشیم، به یه نکته دیگه اشاره کنم سمیرا، و اون این هستش که یک بار دیگه مصاحبه با حسن روحانی به یه مجری مرد سپرده شده و در طی 5 که از ریاست جمهوری آقای روحانی در این دو دوره میگذره، تنها یک بار یک خبرنگار زن اجازه پیدا کرد که در مصاحبه با رئیس جمهور حضور پیدا کنه و سوالاتی رو مطرح بکنه، و غیر از اون همیشه مجریان مرد بودن و حالا این بار آقای رشیدپور. به نظر میرسه که یکی از مسائلی که باعث انتخاب آقای رشیدپور شده، این روند انتقادی هستش که در برنامه‌ای که در شبکه 3 تلویزیون در اختیار داره دنبال میکنه و انتقادات اخیر اون در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده داره مطرح میشه، و برای اولین بار هستش که برنامه‌ای در شبکه 3 تلویزیون یا در تلویزیون جمهوری اسلامی داره پخش میشه که مردم میخوان بار دیگه قطعاتی از اون رو، بخشایی از اون رو بشنون. اما واقعیت اینه که تمام پیشینه‌ای که آقای رشیدپور در حوزه مصاحبه با شخصیت‌های مختلف داشته، باعث نشد که از پس این مصاحبه به خوبی بر بیاد و اونطور که منتقدان میگن موج انتقادات علیه اون به شدت بالا گرفته. مثلا یکی از انتقادات اینه که اون خیلی از سوالات رو با معذرت‌خواهی و با پوزش خواستن و جسارتاً این سوال رو مطرح کردن آغاز کرده که به نظر میرسه که یه نوعی نشون دهنده اینه که تحت تاثیر مقام یا شخصیت حسن روحانی قرار گرفته بوده و خیلی نگاه ژورنالیستی در اون دیده نمیشه. یه اتفاق متفاوت هم در گفتگوی دیشب رخ داد و این بود که لحظاتی بعد از این که باز با انتقاد جسارت‌آمیز آقای رشیدپور اونطور که خودشون رو معرفی کرد، از حضور نیافتن آقای روحانی در جمع مردم کرمانشاه و حرکت با ماشین ضد گلوله در بین مردم، بلافاصله خبرگزاری‌های دولتی اقدام به انتشار تصاویری از این رویداد کردند که تا به حال منتشر نشده بود. به نظر میرسه که این برنامه‌ای از پیش هماهنگ شده بوده. در هر حال نقد پرسش‌های مطرح شده از طرف رضا رشیدپور اونقدر بالا گرفت که اون امروز صبح در برنامه‌اش در مورد مصاحبه با رئیس جمهور اینطور توضیح داد:
یک، من مسئول مصاحبه با آقای رئیس جمهور بودم، نه مناظره با آقای رئیس جمهور. دو، من رفته بودم راجع به مشکلات کشور پرسش کنم، نه اینکه به مشکلات کشور پاسخ دهم. سه، زمان برنامه باید طولانی تر می بود چون بیش از نیمی از سوالات باقی ماند و ما باید در 60 دقیقه گفتگومون رو به پایان میرسانیم. شاید جای دیگر، زمانی دیگر بشود بخش دیگری از سوالات رو هم پرسیم.
رویا، آقای رشیدپور دیشب گفتگو رو اینجوری شروع میکنه که من میخوام یه گفتگوی خاص و متفاوت انجام بدم. بعد آقای روحانی در جواب میگه که من حالا خاص و غیر خاصش رو نمیدونم، تلاشم اینه که ابهامات مردم رفع بشه و نیازهای اطلاعاتیشون. آیا اصلا آقای رشیدپور پرسش متفاوتی مطرح کرد؟
به نظر میرسه تنها پرسشی که پیش از این مصاحبه کنندگان جرئت نمیکردن با این صراحت از رئیس جمهور بپرسن، پرسشی بود در مورد فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، که پاسخ آقای روحانی هم خیلی متفاوت بود و گفت در این مورد دولت زجر زیادی کشیده. این بخش از سخنان آقای روحانی رو با هم بشنویم.
ما البته در حد توان خودمون، یعنی دستگاه مجریه و رئیس جمهور، همه تلاشمون رو انجام دادیم که این فضای بازتری برای مردم باشه. برخی از این شبکه ها شما میدونید قبل از دولت 11 بسته شد و
تو کلید شما بازشون نمیکنه.
این کلید دولت 11 نتونست باز کنه. حالا امیدواریم دولت 12 بتونیم، ولی خب مردم مستحضر باشن برای اینکه این فضا باقی بمونه، این فضای آزاد. دولت خیلی در این زمینه زجرها کشید، هم دولت 11 هم دولت 12. انشالله همه مسئولین با همکاری یکدیگر هم این آزادی رو تضمین میکنیم، هم انشالله نگرانی مردم در زمینه اخلاق و فرهنگ جامعه و نسل جوان ما مرتفع بشه و برطرف.
سمیرا، فرصت خیلی زیادی نداری، من فقط یه نکته دیگر رو میگم و این بخش رو جمع میکنم. بخش مفصلتر این تحلیل رو در واقع همکاران شنوندگان ما میتونن در مجله شامگاهی بشنون. پایگاه خبری جماران یه نظرسنجی رو از دیشب راه اندازی کرده که تا آخرین باری که من قبل از حضور در استادیوم رو چک کردم، 78% از پاسخ دهندگان مصاحبه حسن روحانی رو بسیار ضعیف، 11% ضعیف، 7% خوب و فقط 4% پاسخ دهندگان اون رو بسیار خوب ارزیابی کرده بودن.
خیلی ممنونم همکارم رویا کریمی مجد. گزارش مفصل‌تر رویا درباره این گفتگو رو در مجله شامگاهی خواهید شنید. اما گزارشی بشنویم در رابطه با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا. خبرگزاری‌ها از لندن گزارش دادند که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در نخستین بخش از سفر اروپایی خودش نسبت به موافقت اروپایی‌ها برای اعمال فشار بیشتر علیه حکومت ایران بسیار خوشبینه. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگه که آقای تیلرسون از لندن راهی پاریس خواهد شد و موضوع گفتگوهاش هم در پاریس مسائل ایران خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
ایران و سیاست‌های آن در خلیج فارس و ورای آن محور گفتگوهای رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به اروپا اعلام شده است. کشورهای عمده اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا بر لزوم حفظ توافق برجام پافشاری کردند، ولی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آن را فاجعه و توافقی بسیار بد می‌داند و خواستار برطرف ساختن چند عیب و ایرادی شده که از دیدگاه واشنگتن بسیار مهمند. آقای تیلرسون روز دوشنبه نسبت به پیشرفت مذاکرات با امضا کنندگان اروپایی توافق برجام در مورد چگونگی اصلاح این توافق ابراز امیدواری کرد. با توجه به موضع اروپاییان و سخنان رهبران حکومت ایران مبنی بر اینکه تجدید مذاکره بر سر برجام پذیرفتنی نیست، تصویری که از تحول در این زمینه ها میتوان تصور کرد کدام است؟ پرسشی که جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به آن چنین میگوید:
بایستی ما تصویر بزرگتر رو نگاه بکنیم، با